أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم على نعمك وآلائك وأصلي، تا آخر عبارت. قبل از اینی که وارد کتاب سیوطی بشیم یا همون النهجة المرضیة فی شرح الألفیه، یک سری مطالبی که سابقا حالا تو پایه اول از ما شنیده بودید مطرح کنیم نسبت به فضای خود علم و فضای خود کتاب، تا انشاءالله دیگه بعد وارد خطبه کتاب بشیم که چند جلسه هم ما درگیر همین خطبه هستیم که آقای سیوطی ارائه داده. اگر یادتون باشه طبق بیانی که حضرت آیت الله صفایی بوشهری دارن، ما فضای علوم رو براتون تقسیم بندی کردیم به فضای بدون استدلال، نیم استدلال و به تمام استدلال. گفتیم فضاها به این شکله. در فضای بدون استدلال سابقا تشریح کردیم که هدف یادگیری مبانی و اجرای مبانیه. یعنی شما در نحو مقدماتی و هدایه و صمدیه، یا اگر کسی بدایت و نحو خونده، هدفش فراگیری مبانی بوده و بعدم اینکه بتونون مبانی رو که فرا گرفته در متن کتاب در تمارین به اجرا بذاره. این میگفتیم یه فرد موفق مثل رساله عملیه. رساله عملیه به نسبت فضای فقه میشه مرحله بدون استدلال. وظیفه مکلف، یا بگیم مکلف موفق، به کسی میگن که رساله عملیه رو یاد بگیره، بهش عمل هم بکند، یعنی به اجرا بذاره. اسمش هم روشه، میگن رساله عملیه. الان شما هم یادتون باشه تو سال قبل هم همین جور بود، اینو میگفتیم شما باید مبانی رو یاد بگیرید، بفهمید، بعدن در متن و در آیات و روایات به اجرا بذارید. در متن و شعر و آیات و روایات به اجرا بذارید. بعد از مرحله بدون استدلال وارد مرحله نیم استدلال میشیم. اینا رو من مقدمه این مباحث رو سابقا گفتم دیگه، بحث فضاشناسی علوم، فضاشناسی کتاب، اینا رو قبلا بهش پرداختیم. در مرحله نیم استدلالی اولا فضای نیم استدلال در ادبیات باید بر پایه اصول باشه. یعنی وقتی شما میخواید وارد استدلال بشی، حالا چه مربوط به فضای نیم استدلال و چه مربوط به فضای به تمام استدلال، شما باید مسلط به مبانی اصول باشی. به همین خاطر ایاتون باشه قبل از اینکه وارد این کتاب بشیم وارد فضای الاقتراح شدیم، کتاب الاقتراح سیوطی. در کتاب الاقتراح سیوطی یک سری کلیات و اصول و مبانی مطرح میکرد که وقتی ما وارد کتاب سیوطی میشیم میبینیم که این فروعاتی که آقای سیوطی مطرح کرده به اون اصولی که ایشون در کتاب الاقتراح مطرح کرده برمیگرده. وقتی فضای نیمه استدلالی شد، شما باید بتونید انتخاب نظر داشته باشید. وقتی فضا دائر مدار چند تا نظریه و چند تا رأی شد، شما باید بدونید قول صحیح کدومه. در اجتهاد علاوه بر این که میدونید قول صحیح چیه، مبانی رو مطرح میکنید، اگر هیچ کدوم رو قبول نداشته باشید خودتون مبنا دارید، خودتون میتونید به هر حال نظریه خودتون رو ارائه بدید. ولی در فضای نیم استدلال اساساً هدف انتخاب این که بدونید هر صحبتی هر به هر حال نظریه طبق چه مبناییه و بعد کدوم مبنا بهتره به چه دلیله، اینا اساساً مربوط به اصول هم میشود. کتاب سیوطی دقیقاً فضاش فضای نیم استدلالیه، یعنی قبل از اینی که کسی بخواد وارد کتاب سیوطی بشه باید اصول رو بگذرونه، باید مبانی اصول تو دستش باشه، اصول رو بخونه بعد تو این کتاب دیگه وارد بشه به پرداختن به مبانی و فروعاتی که آقای سیوطی مطرح میکنه که بفهمید این فروعات به چه مبانی کلی برمیگرده اگر قابلیت برگردوندن رو داره، یا اگر مسئله فقط صرف نحوه که مسئله نحوی صرفه اینم برحال بهش بپردازیم بر اساس اون قواعد و نحویه اثبات کنیم کدام نظریه بهتر از کدام نظریه دیگه هست. از حیث متن این کتاب متن دقیقی داره، اگر کسی خوب از پس متن این کتاب بر بیاد کتاب هایی که در حوزه میگن ثقیل هست و میتونه برای خودش حلاجی کنه. مثلا کتابی که پایت الاصول، یه کتابی که اساساً متنش جای تأمل داره، متن راحتی نیست به نسبت کتاب های دیگه. اگر میخواید اون متن براتون خوب حل بشه بپردازید به متن کتاب سیوطی، اگر کتاب سیوطی خوب فهمیده بشه متن‌های کتاب‌های دیگه به نسبت فهمیده میشه، میتونید روش کار کنید بفهمیدش. اما اگر خوب کار نشه به این متن پرداخته نشه کتاب‌های قدما درست درک نمیشه یا روایاتی که سابقاً به هر حال مطرح شده مربوط به زمان گذشته است، زمان فصاحا هست، خوب درک نمیشه، فهمیده نمیشه. این کتاب متنش متن دقیقیه، متن دقیق شما را دقیق بار میاره. تحول یه چیزی که الان میگن به عنوان تحول، ما بله درسته واقعا تحول یه چیز مورد نیازیه، اما تحول به معنای از بین بردن مبانی نیست. مثلا الان میبینید مثلا عنوان کلاس رو عوض میکنن، میگن به سیوطی مثلا میگیم نحو دو، میگن نحو دو و سه، به نحو سه میگن نحو چار و پنج. اینا که تحول نیست، اینا صرف عنوان عوض کردن. الان بیشتر از این ما نمیبینیم. کسی که میخواد تحول ایجاد کنه باید بتونه کتابی با همون غنای مطالب اما با روش جدید، با روش آموزشی، با روش بهتر ارائه بده، نه این که صرف این که ما یک کتاب رو برداریم یک کتاب سبکتر بذاریم جاش که بشه تحول، اینجور نیست. ما باید مسیر یک اسلام شناس رو در نظر بگیریم، به نسبت اون مسیر ببینیم چه اندازه نیاز به اینها بپردازیم، چه اندازه نیازه که ما مطالبی در کتابون بیاریم. شما اگر متن کتاب سیوطی رو بتونیم برای خودتون حلاجی کنید، چنانچه حضرت آیت الله نوری همدانی فرموده بودن ما وقتی کتاب سیوطی رو میخونیم یک دور کل سیوطی رو تجزیه تحلیل کردیم، از پس کتاب دیگه برمیاد. ادبیات عرب واقعا یه شرط مورد نیاز برای طلب است، اگر نداشته باشه نمیتونه. همه کتابی که ترجمه اش، اصلا بعضی کتابا ترجمه کردنشون خیلی سخته، 40 جلد کتابه، یکیش 40 جلده، 42 جلد، 43 جلد کتاب میشه، 110 جلد مثلا کتاب میشه. چقدر مترجم باشه که اینا رو ترجمه کنه، چقدر وقت باشه. پس بیاییم خودمونو درگیر این متن کنیم، مطالب رو برای خودمون حلاجی کنیم، تو کتابای بعدی که میره سرعتمون بالاتر میره. نیاز اول، اگر همه کتاب ها متنشون متن روانی بود امروز درگیر شدن به متن سیوطی کار اشتباهی بود. ولی چون کتاب‌های فقهی، اصولی و غیره متنشون متنیست که طلبه با درگیر قبل از ورود اونا درگیر متنهایی مثل کتاب سیوطی شده باشه، پس قطعاً با شما مشغول بشید. بدون درگیر شدن به این متنها نمیشه نتیجه گرفت، نتیجه آنچنانی گرفته نمیشه. یه مزیز متن، متنش به نسبت کتاب‌های سابق هدای سندیه و بدایه سنگین‌تره، ولی انشاءالله به طریقی که تدریس میشه روان میفهمید. یعنی قدرت ادراک شما در اینجا از این متن انشاءالله میشه مثل کتاب هدایه، هیچ سختی نداره. در مرحله اول سختی داره انشاءالله، ولی روشن میشه. اما از حیث مطالب هم یک جامعیتی به نسبت هر سه کتاب داره، به نسبت کتاب هدایه و سمدیه و بدایتونه. شما هر چی در کتاب‌های سابق خوندید مفصلش اینجا میخونید، هر چی سابقا بهش پرداختید مفصلش اینجا میخونید، هر چی سابقا به صورت اجمالی بهش پرداختید اینجا به صورت تفصیلی میخواید بهش بپردازید. بعض از مواقع هم بعضی مطالب هم که مختصر اینجا ذکر کرده ناظر به یک بحث مفصلی است. پس از حیث حجم مطالب هم شما مواجه با کتابی هستید که حجم بالاتری داره به نسبت کتاب برحال هدایه و سمدیه و بدایه. از حیث جامعیت کتاب خیلی خوبی بود، شاید بگن بعضی از مواقع مطالبی که آقای سیوطی مطرح میکنه با بدایه دونه هیچ فرقی نمیکرده. این کسی که بدایه رو خونده همون مطالب قرار مثلا اینجا بخونه، اما در بعضی از بابهای دیگه بازم جامعیت خاص خودش رو داره. کتاب در مرحله اول نباید زیاد سنگین باشه. یکی از جهت‌هایی که ما کتاب هدایه در جامع المقدمات رو انتخاب کردیم و گفتیم کتاب استاد شیرافکن به نسبت مفید نیست، این بود، نه اینکه اون کتاب اشتباهی داشته باشه، یک کتاب مفیدی نباشه، نه، کتاب مفیدی است، اما در مدار آموزشی خوب نیست. چرا؟ چون زیاد مطلب داره. باید ذهن ما به نسبت ظرفیتش مطلب بگیره، ذهن ما به حال روز به روز ارتقا پیدا میکنه، ظرفیت فراگیریش بالاتر میره. کتاب ما به همین شکل باشه، کتابایی که خودم می نوشتم به همین صورت بود. یک تصویر کل در مرحله اول یک تصویر کلی از علوم رو ارائه میدادن، بعدن دیگه قرار وارد میشدن کتابای تفصیلی مینوشتن. این کتاب سیوطی الان در جایگاه خودش، چون سابقا شما کتابای رو خوندید الان مفصل دیگه، مفصل انشاءالله میخواد وارد بشه و به مطالعه بپردازه. این کتاب مشهور به سیوطی که در از نهج المرضیه هست، انشاءالله در خطبه میگیم آقای ابن مالک قریب 1000 بیت شعر گفته، مبانی نحو رو در 1000 بیت ارائه دادن. این 1000 بیت آقای ابن مالک شروح مختلف خورده، مثلا یکیش ابن عقیله، ابن عقیل یه نفر که اومده شهر زده برای این مبانی که آقای برحال ابن مالک مطرح کرده. آقای سیوطی از جمله هم افراده، مثلا خالد بن ازهری در برحال شده توضیح، بعد ابن عقیل مثلا، یا همین آقای سیوطی، اینها اومدن این 1000 بیت رو شرح زدن. شرحی که آقای سیوطی استفاده کرده شرح مسجد، مدونمون رو شرح داریم، یه شرح مسجد داریم. مسجد شر مسجد خودش یعنی مخلوط، یعنی شرحی که مطالب ماتن و شارح در هم آمیخته میشن و با هم یه متن کامل میشن. مثلا شما میخوای یک جمله بنویسی، این جمله یک کلمش رو از یه نفر دیگه میاری، یه کلمه‌اش از کلمه از یه نفر دیگه میاری اونجا. این میگه شرح مسجد. آقای سیوطی لا بلای صحبت هایی که ابن مالک کردن خودش صحبت کرده. به همین خاطر چون حرفهای ماتن و حرفهای شارع در هم آمیخته شدن، فراگیرش هم سخته. وقتی یک نفر به یک روال واحد داره توضیح میده، متن مینویسه یا حرف میزنه، فهمیدن کلام او راحت تره تا اینکه دو تا کلام در هم آمیخته شده باشه. و همین خاطر اینم از جمله عواملی است که باعث شده کتاب سیوطی کتابی باشه که جای تأمل باشه، جای بحث باشه، جای دقت داشته باشه. واقعا جای کار داره کتاب سیوطی. بعد این کتابم شروح مختلفه داره، شعرهای فارسی زیاد داره، شعرهای عربیه داره. به نسبت مثل مرحوم مدرس افغانی مکررات یا کتاب فواید حجتیه از حضرت استاد حجت هاشمی خراسانی هست. اینها وجود داره، ولی اصل کار اینه که سر کلاس حل بشه. و این چیزی که میگیم فرو به اصول برگردانده بشه، این در شروع پیدا نمی‌کنه. این که بگید یه شرحی پیدا کنم نیاز داشته باشه نیست. شروع غالبا کار موسوعه‌گری رو انجام داده، یعنی شروع رفتن مطالب کتاب‌های دیگر آوردن و اینجا اضافه کردن. مثلا ما میگیم ابن مالک، آقای سیوطی میگه ابن مالک اینو میگه، یه شرحی رفته گفته با خالد ابن ازهری هم گفته ابن مالک این میگه، منظورش اینه. اینا اساسا جمع آوری کردن. یا مثلا عشمونی نظرش اینه، سبان هم نظرش اینه. عشمونی شرح بر همین ابیات زده، بعد سبان دیگه شرح بر مبانی عشمونی زده، شرح عشمونی رو شرح کرد، شده حاشیه سبان. بهتر است که سر کلاس روی همین کلاس اتکا بشه و سعی کنید مبانی رو طبق درسایی رو که خوندید، طبق همون الاقتراعی که خوندید انشاءالله، کتاب سیوطی رو تبدیل کنید به کارگاه الاقتراع. یعنی تمام مبانی رو که در کتاب الاقتراع خوندید بیایید در کتاب سیوطی به اجرا بذارید. اگر این روش رو طی بکنید، دیگه نمیگید خوندن سیوطی با هدای فرق نمیکنه. قطعا فرق میکنه، اصلا نگرش شما عوض میشه، شما اینجا هدف یه چیز دیگه میشه. کتاب رو تبدیل کنید به کارگاه الاقتراع. حالا انشاءالله حول خود آقای سیوطی و آقای ابن مالک هم اگر شد در جلسات دیگه صحبت میکنیم، چنانچه سابقا هم حول آقای سیوطی در کتاب الاقتراع صحبت کرده بودیم، تا حدودی شخصیت شناسی هم شد که آقای سیوطی چجور فردیه، آیا عقلگراست، عقل گریز است، چجور فردیه رو بودن در کتاب الاقتراع به همدلله بررسی کردیم. بعد این کتاب حواشی مختلف هم داره، ولی به نظرم بهترین چاپی که میتونید بگیرید برای کتاب سیوطی همین حواشی ابو طالب، میرزا ابو طالب این حواشی رو برده. اینو حتما داشته باشید، این چاپ دارالهجره اینا رو داره. جدیدن که به نظرم با تعلیقه از آیت الله علی دوست چاپ شده، درسته؟ اونم چاپ شده، به نسبت مفیده. کتاب هایی که اعراب گذاری شده سعی کنید استفاده نکنید، چون شما با درگیر متن بشید، متن رو خودتون حلاجی کنید. اگر کتابی اعراب گذاری شده باشه، شما رو از این هدف دور میکنه. و همین خاطر از کتاب های اعراب گذاری شده استفاده نکنید. بعد انشاءالله حتما بحث مباحثه رو دنبال کنید. بحث مباحثه حتما لغات خود کتاب، شاهد مثال هایی که میارن، حتما اینا کار کنید. که عمده نحو هم در همین کتاب، چون کتاب بعدیتون که کتاب مغنی باشه، کتاب مغنی عمده مغنی بحث حروفه. یه باب در حوزه دو تا باب میخونن، یه باب اول میخونن یه باب رابع میخونن. در اصل مغنی 8 باب داره، از این 8 باب دو تا بابش در حوزه خونده میشه، باب اول و باب رابع. عمده مطالب مغنی باب اوله که بحث حروفه، که اونو میخونن در حوزه. باب رابم که باب بسیار دقیقه به نسبت هر برای هر نحوی هم به نسبت نیازه، اونم در حوزه میخونن. باب های دیگه شم نمیخونن. سرجم بخواید حساب کنی بین این دو باب، عمده بحث مغنی میشه حروف. پس شما اگر میخواید مبانیتون رو درست ببندید، با همینجا ببندید دیگه. شما انشاءالله باید در مغنی روش اجتهاد رو یاد بگیرید. مهم روش هست، روش رو یاد بگیرید. در هم کتاب دیگه چه تدریس کنید چه تحصیل کنید، میتونید از اون روش استفاده کنید و مبانی اگر اجتهادی هم نباشه شما تطبیق کنید به حال مطالب اجتهادی. اگر مبانی و مطالبش اجتهادی نیست، خودتون با تطبیق کنید. خب الحمدلله این جلسه همینجا باشه، به عنوان یک مقدمه ای قبل از ورود به کتاب سیوطی. کتاب سیوطی به نسبت وقتم بیشتر میخواد، با براش وقت بذارید تا انشاءالله دیگه فردا اگه خود مطالعه نهایت کنه وارد خود خطبه بشیم و بعد از اونم دیگه وارد کتاب بشیم. سوالی که نداری درسته؟ خب دارم یه باش انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.